أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شرطیت تعیین محل عقد در عقد بیع و غیر بیع از معاملات دیگر بحث به اینجا رسید که هرچند به مقتضای ادله سگانه، وجوه سگانه ای که برای شرطیت تعیین ذکر شده، صحت و عقد متوقف بر تعیین محل عقد است و بدون تعیین عوضین در اون قرارداد اصلی معامله صحیح نیست. ولی در بعضی از روایات معتبره که مقصود همون صحیحه رفاعه هست یا رفاعه نخاس هست، در باب 18 از باب عقد البیع به شروطه آمده است، در اون روایت بیان شده یا به اون روایت استدلال شده برای اینکه اگر معامله را انجام بدهند و ثمن را معین در زمان معامله نکنند، موکول به حکم مشتری بکنن که فیما بعد حکم بکنه، این معامله هم صحیح هست. به روایت رفاعه استدلال شده برای صحت معامله با موکول کردن ثمن به حکم مشتری. آیا استدلال به این روایت تمام هست برای مدعا رون حساب در قسمت تعیین محل العقد؟ باید تفصیل بدیم بین تعیین مثمن و تعیین ثمن. بگیم در تعیین ثمن موکول کردن امر به حکم مشتری کافی هست، به همون نحوی که در بعد فقه وضعی و کتب قانون آمدن بود که تعیین ثمن به حکم شخص ثالث مانعی نداره، بلو به حکم احد الطرفین صحیح نیست، ولی به تعیین قابلیت تعیین به این که موکول بکنن تعیین را به حکم شخص ثالث، این مانعی نداره. آیا از روایت رفاعه می توان چنین مطلبی را به دست آورد به استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ در اینجا همونطور که در جلسه قبلا بیان شد، عده‌ای از فقها، بعضی از فقها قائل شدند که ما به این روایت می توانیم ملتزم بشویم. صاحب حدائق بله ملتزم شده است به این که این روایت دلالت میکنه بر صحت چنین معامله‌ای، ولی با انصراف ثمن به قیمت سوقیه، که در این موارد به حکم مشتری اگر توکیل بکنن معامله باطل نیست، معامله صحیح هست، ولی با انصراف به قیمت سوقیه این مبیع. که البته اصل مطلب در کلام مرحوم محقق اردبیلی اومده بود به عنوان احتمال، ولی ایشون جاذب نشد. مرحوم صاحب حدائق فرمودن نه، ما ملتزم میشیم، که عبارات صاحب حدائق را در جلسه قبل هم خوندیم که فرموده بودن روایت صحیحه هست، من حیث و سند تام، دلالتش واضح هست، به این روایت استناد میکنیم برای اثبات حکم، هرچند برخلاف عمومات و اطلاقات و اجماع باشد. ولی نوع محققین در این روایت فرمودن که نه، ما به این روایت نمیتوانیم استدلال بکنیم، استناد بکنیم و این حکم علی خلاف قاعده را اثبات بکنیم. چون مقتضای قاعده باقت نظر از این روایت لزوم تعیین ثمن در خود قرارداد بود دیگه. فرمودن ما نمیتوانیم به این روایت استدلال بکنیم برای اثبات چنین حکمی. اما چرا نتوانیم به این روایت استدلال بکنیم؟ مرحوم شیخ فرموده بودند که به خاطر اینکه این روایت فقراتی که دارد با توجه به مضمونی که در این روایت وجود داره و مطالبی که در این روایت وجود داره، این مطالب قابل التزام نیست و چه قائل به صحت بیع به حکم مشتری بشوی، به حکم مشتری در تعیین ثمن، چه قائل به فساد معامله بشیم، در این روایت بله در این روایت این مطالب وجود داره که احتیاج به تأویل داره، بلا مضمون موجود در این روایت قابل التزام نیست، با قواعد سازگاری نداره، احتیاج به تعیین داره، با توجه به احتیاج به تأویل داره، با توجه به این که این روایت علی تقدیرین علی کل القولین احتیاج به تأویل داره، با چنین روایتی که بله منافات با قواعد در دو تقدیر داره نمی شود حکم به صحت معامله در این محل بحث کرد، صحت بی با تعیین مشتری، با موکول کردن تعیین به حکم مشتری نمیشه به این ملتزم شد که صاحب داره ملتزم شد. فرمودن به خاطر اینکه این روایت در این روایت تأویل فقرات موجود در این روایت متعین هست، چه این در محل بحث بیع به حکم المشتری صحیح باشد چه صحیح نباشد، علی تقدیر نمیتوان به این روایت با این مضمون عمل کرد. چطور؟ با این توضیح که فرمودن که اگر بیع به حکم احد ما یا به حکم مشتری صحیح باشد، ما نمیتوانیم به این روایت عمل بکنیم، چون اگر بی به حکم احد ما صحیح باشد، در مورد روایت این جاریه‌ای که رفاعه خریده بود از اون شخص، این جاریه مبیع بود، ثمن مقابل این جاریه هم همون 1000 درهم بود. خب در بیع صحیح خریدار فقط عوض مسما را بدهکار هست، نه شی آخر را. عوض مسمای در اینجا 1000 درهم بود. اگر بیع صحیح باشه فقط همون 1000 درهم بله به عنوان ثمن حساب می شود و بایه نمی تواند امتنای از او بکند، در حالی که در روایت آمده بود که اگر شما برو قیمت بگیر برای این جاریه، قیمت سوقیه را برای این جاریه ببین چه چیزی هست، اگر قیمت سوقیه بله اگر قیمت سوقیه بیشتر از اون 1000 درهم بود، اون ما به تفاوت را باید به او برگردونیم، باید اون در حقیقت قیمت مثل را باید به او برگردونیم، و حالا آنکه در بیع صحیح حکمش این نیست. پس این روایت را با این مضمون حتی علی القول به صحت بیع هم باید تأویل بکنیم، باید توجیه بکنیم، از ظاهر روایت باید رفعیت بکنیم، بگیم ولو در اینجا معامله صحیح هست ولی این حکم مذکور در روایت باید توجیه بشه و تعلیل و تعویل بشه. حالا توجیه و تعویل در علی القول به صحت به چیه؟ بله توجیهش به اینه که در اینجا ولو در ثمن به حکم مشتری در اونجا بیان شده، در خود توافق بین طرفین ثمن به حکم مشتری موکول شده است، ولی تعبدن در این موارد ثمن منصرف به قیمت سوقیه است، ینصرف الی قیمت سوقیه تعبدن، که همون صاحب حدایق اینا ملتزم شد دیگه، فرمودن که از این روایت در مجموع استفاده میشه صحت این بی، ولی با انصراف به قیمت سوقیه. پس بنابر صحت علل قاعده حکم همون زمان قیمت مثل، قیمت مسما بود، عوض المسما بود، ولی در روایت بیان شده که ما به تفاوت را بدید که در حقیقت قیمت المثل هست، این از باب حکم تعبدی باید باشه که ولو اینها اون ثمن معین شده به حکم المشتری را عوض قرار دادن برای مبی، ولی تعبدن علی رغم خاصه اینها حکم شرعی این مورد اینه که عوض و ثمن قیمت مسما هست. البته همونطور که در حواشی مکاسب محشین بیان کردن، به صراحت در کلام مرحوم شیخ این نیومده که چجور علی القول به صحت چجوری توجیه بکنیم. اشکال بیان شده که علی القول به صحت مطلبی در روایت هست که قابل التزام نیست، مگر احتیاج به تأویل داره. تأویلش چه چیزی هست؟ در کلمات اعلام بیان شده که تأویل همینه دیگه، که بگیم که این حکم یه حکم تعبدی در این مورد وجود داره که ینصرف الی قیمت سوقیه به هر نحوی که قیمت سوقیه باشه، چه اکثر چه اقل، ثمن شرعیه ولو ثمن قراردادی اینها همون ما به حکم المشتری بود، ولی ثمن شرعی این معامله همون قیمت سوقیه است. اگه ثمن را قیمت سوقیه بگیریم، سواء کاند اکثر مما بعث الی بایه او اقل، اگه اینجوری بگیریم این روایت مشکلش حل میشه.
حالا
حالا اینا میاد، حالا این مطالب میاد که بعضی، بله حالا این که این بله میاد، میگم عرض میکنم این فعلا کلام مرحوم شیخ، این مرحوم شیخ فرموده احتیاج به تأویل دارد، توجیه دارد، توجیهی که میتوان برای، چون بعدا متعرض حرف صاحب جواهر این صاحب حدائق شده، اون تأویل را به صاحب حدائق نسبت میده، معلوم میشه که در اینجا همون تأویل را ملتزمه، ولی در نهایت این استناد به صحیحه را تمام نمیداند. مراد مرحوم شیخ از تأویل به قرینه اونچه که در ذیل آمده است از حدائق، مرادش همینه که ینصرف الی قیمت سوقیه، این تأویلش اینه. منتها این تأویل که روایت رو اینجوری تأویل بکنیم که در اینجا ثمن همون قیمت سوقیه هست، قیمت سوقیه هست، یک قسمت از روایت توجیه میشه و اون اینه که اگه در روایت بله در مورد روایت بیان شده است که اگر شما قیمت کردید قیمت سوقیه بیشتر بود، ما به تفاوت رو برگردون، ولی قسمت دوم روایت اینه که اگه قیمت کردی و ما و اون قیمت سوقیه به اندازه کمتر از 1000 درهم بود، دیگه اون بقیه رو ازش نگیر، اگر انصراف داشته باشه به قیمت سوقیه و ثمن شرعی قیمت سوقیه باشه، این دومی را چجوری بخوایم معنا بکنیم؟ دومی را اینجوری معنا میکنن که در بعضی از تعبیرات هست، از جمله در کلام کتاب مرحوم‌های عراقی در بی اینجوری ایشون توجیه کردن، گفتن که اگر انصراف به قیمت سوقیه داشته باشد، یعنی ثمن شرعی قیمت سوقیه هست، سواء کاند اکثر مما بعث او اقل، اون وقت ادامه روایت اینجوری معنا می‌کنیم که و انکان سمنها اقل مما به است الیه فهو لهو، این فهو لهو خوه ضمیرش به اون سمن سوقیه میخوره، نه به کل اون هزار درهم. و الا فهو لهو یعنی همون چه در حقیقت چه سمن اکثر قیمت سوقیه اکثر باشد، چه قیمت سوقیه اقل باشه، حق فروشنده همون سمن سوقیه است. روی این حساب اگر اکثر بود ما به تفاوت رو به او برگردون، اگر اقل بود حق او فقط همون اقل مثلا 800 درهم، بقیهش مال تو هست دیگه، میتونی برگردی. این روی حساب اینو باید اینجوری تعویل بکنه. خب این یک تعویلی است که در روایت احتیاجی به اونه، و الا فی حد نفسی. ظاهر روایت اینه که در این روایت بیان شده که این مال را به من فروختن فبا انیه، اگر حکم به صحت بشه یعنی صحت به همون نحوی که متبایع این انشا کردن، و حال این که صحت علا نحوی که متبایع انشا کردن با این حکم نمی سازه. این ثمن شرعی قرار دادن و انصراف به قیمت سوقیه یک تأویلی است که برخلاف ظاهر روایت. پس علل قول به صحه حکم مطالب مذکور در این روایت احتیاج به تأویل و توجیه داره. مرحوم شیخ فرمودند که علل قول بالفساد هم اگر این معامله مورد بحث که بیع به حکم المشتری فی تعیین ثمن باطل باشه، فاسد باشه، در اگه اینم فاسد باشه، با در این حال این مطالب مندرجه در این روایت را باید تأویل بکنیم. ولی فرمودن تأویل در این قسمت اکثر تأویل محتاجون الیه در این فرض اکثر از تأویلی است که علی القول به صحه باید انجام بدیم. علی القول به صحه همون تأویل در همون حدی بود که بیان شده بود که انصراف به قیمت سوقی، چیزی جای دیگه روایت را لازم نیست دستکاری بکنیم، از ظهور رفعیت بکنیم، بقیه مطالب قابل التزامه. ولی علی القول بالفساد نمیتوان به این روایت ملتزم شد. بله این حکم مذکور در این روایت مخالف با قواعد هست و نمیتوان ملتزم شد، به خاطر اینکه علل قول به فساد در صورتی که معامله فاسد باشد، خب اینجا اصلا معامله اتفاق نیفتاد، ملکیت ثمنی در کار نیست، چرا ما به تفاوت در اینجا داده بشه به اون شخص؟ دادن ما به تفاوت قیمت سوقیه با اون هزار درهم وجهی نداره دیگه. از اون طرف در جایی را که چیز شده، اگه معامله باطلی باشد، در اونجا در روایت آمده است که در روایت آمده است که اگر این جاری معیوب شد، اینا را لازم نیست که اگر حملی اتفاق افتاد این را بله لازم نیست برگردونی به این، لازم نیست برگردونی به اون، بلکه عرش میدهی تصرف کنه. این تصرف در این را امام علیه السلام تصحیح فرمودن، فرمود نمید. این صحت این که فقط عرش میگیری لازم نیست این را برگردونی، اگر بله اگر معیوب در آمد و تصرف کردی شما در این جاریه به اینکه ام ولد شده اینو برنگردون، خب اینها این با فساد معامله نمیسازه، با صحت معامله میسازه. اینا احتیاج به توجیه داره. ولی فقرات دیگه هم هست که علی القول بالفساد باید تعویل بشه. یکی از فقراتی که علی القول بالفساد باید تعویل بشه اینی که فرمودن در روایت این عبارت هست که با انی ها به حکمی، با انی ها به حکمی. رفعا میگه این صاحب جاریه این جاریه را به من فروخت ولی با ثمنی که من تعیین میکنم، حکمی که من در مورد ثمن میکنم. خب اینجا ظاهر این با انی ها به حکمی معناش اینه که معامله محقق شده، معامله محقق شده. اگر معامله فاسد بود این با انی به حکمی که معنا این تعبیر معنا نداشت، این با عبارت خود رفاعه سازگاری نداره. مرحوم شیخ فرمود این قسمت رو هم باید اینجور توجیه بکنیم، بگیم ولو بیع به حکم المشتری باطل هست، ولی در اینجا در مورد روایت بیع به حکم المشتری محقق نشد. عبارت با انی به حکمی در حقیقت به معنای این هست، به معنای تحقق بیع به انشاء ایجاب از بایع و تعیین ثمن به حکم مشتری نیست، بلکه این عبارت معناش چیه؟ فرمودن چون رفاعه نخاص بوده در قیمت گذاری جاریه خبرویت داشت، بایه قیمت گذاری را به او واگذار کرد که شما برو مثلا خودت میدونی که چه قیمتی برای او بگذاری، که قیمت بگذار و بر اساس قیمتی که گذاشتی بی بعدن انجام بشه، بعد بی بعدن انجام بشه. حالا بی که بعدن انجام میشه به چه نحو بعدن انجام میشه؟ مشتری بی را انجام میدهد اما بالمعاتات او باللفظ. معاتات به همینه که بله که از طرف او بگیرد و خودش هم تصرف بکنه به عنوان قبول، یا اینکه انشا بکند بی را به اینکه ایجاب را وکالتن از بایه انشاء بکنه، قبول را اصالتاً از طرف خودش. با انیها به حکمی ظاهرش تحقق بی با همون گفتار اولی هست، ولی تأویلش اینه که در اینجا در حقیقت یک مساومه هست، یک گفتگوی قبل از بی هست که با این گفتگو قرار می شود که مشتری تقویم بکنه، رفاعه تقویم بکنه جاریه را به قیمت عادله، چون مشتری خبرویت در این فن داشت و این را بخرد از او. رفاعه هم این کار را انجام میده، قومها رفاعه علا نفسه به 1000 درهم اما معاتاتن و اما ما انشاء الایجاب وکالتن از طرف بایه و القبول اصالتن. فلما مسه ها و بعث در دراهم لم یقبل ها المالک. حالا این قسمت بعدی رو باید اونم توجیه بکنیم که اگر توکیل به در حقیقت وکیل کرده است این مشتری و وکیل کرده است رفاعه را در انجام معامله، این معامله را انجام داد به وکاله از طرف با فروش صاحب الجاریه بالاصاله از طرف خودش قبول رو انجام داد، چرا اون مقدار مابه تفاوت رو دوباره باید برگردونه؟ در اینجا مابه تفاوت رو چرا باید برگردونه؟ این به این صورت من توجیه میشه که در اینجا در این فقره که فرمودن این کان قیمت ها اکثر مما بعست اله کان علیک ان ترد ما نقص من القیمه، معناش این میشه که اگر قیمت تعیین شده توسط مشتری کمتر از قیمت سوقیه باشد باید ما به تفاوت را بپردازه. توجیهش اینه که ولو بیع صحیح بوده ولی در این بیع در این فروش صاحب الجاریه مغبون شده، به خاطر غبن خیار فسق پیدا میکنه. اگر صاحب الجاریه که موکل در این مورد هست خودش مستقیما معامله را انجام میداد به کمتر از قیمت سوقی مغبون میشد، حق فسق داشت دیگه. الانم که وکیل او که رفاعه باشه این معامله را انجام داد، به نظر خودش خیال کرده بود 1000 درهمه، ولی بعد معلوم شد که قیمتش اکثر از او هست، خب همونطور که در ایجاد البیع اصالتا برای مغبون حق فصل وجود داره، در ایجاد البیع وکالتن هم برای مغبون مالک اصلی حق فصل وجود داره. خب این باید فصل بکنه، این حق فصل داره، امکان فصل برای او هست. حالا که امکان فصل برای او هست، به خاطر اینکه ولو رفاعه به نظر خودش خیال میکرد قیمت سوقیش همین 1000 درهمه، ولی اشتباه کرده بود دیگه. اشتباه او مانع از صدق قبل نمیشه. علایال این باید بله باید یعنی میتواند فصل بکنه، یا به خاطر خیار قبل مرعو شیخ فرموده، یا به خاطر خیار حیوان علال قول به این که در اینجا اون صاحب اینجا خود اون موکل هم در این موارد حق فصل داره. خب حالا که حق فصل داره، اگر قبل در بین باشه، ظهور القم در بین باشه، یا مورد خیار حیوان باشه، او حق فصل داره. در موارد خیار فصل او باید یا معامله را به همون قیمتی که هست، به همون قیمتی که داده باقی بذاره، یا باید معامله را فصل بکنه دیگه. فصل بکنه یعنی جاریه را پس بگیره، اون ثمنی که گرفته بده. ولی در این حال در روایت فرموده اگر قیمت سوقیش اکثر باشه ما به تحاور رو برگردون. این برگردوندن ما به تحاور با توجه به اینکه حکم این مورد حق فسخه، این چه توجیهی داره؟ فرمودن توجیهش به اینه که در این موارد جاریه‌ای که صاحبش فروخته به رفاعه داده، اینم باش نزدیکی کرده دیگه، این جاریه مورد احتیاج اون بایه که نیست که اگه فصل بکنه چیزی به دست او نمیاد، یعنی اون مطلوبش حاصل نمیشه. در این موارد چون او اگه فصل بکنه نهایتش اینه که بخواهد به شخص دیگه با همون قیمت سوقی بفروشه. در اینجا امام علیه السلام به رفاعه فرمود شما برای اینکه او این کار را نکنه همون خواسته او را تامین بکن، خواسته او را تامین بکن. مثلا قیمت جاری 1500 بود، این 1000 تا که گرفته بود 500 تا کم داره دیگه، اون 500 تا رو به او بده که او فصل نکنه. این اعطای ما به تفاوت برای راضی کردن مالک به ابقاء مالک زوخیار به ابقای معامله تا فصل نکنه. این بنده خدا هم به مال را خریده، بالاخره او میخواد این مشتری مبیع را مورد احتیاجش هست، ولی بایع احتیاجی به او نداره، غرض او هم به این نوع تأمین میشه. این که فرموده این کان قیمت ها اکثر فعلی که انترد ما نقص، این یا به این هست که در این موارد بله شما با دادن او، با دادن ما به تفاوت او را راضی بکن، از منباب ارضاء المالک هست. اذا اراد امساک الجاریه حیث ان المالک لا حاجت له فی الجاریه فیسخر خیاره به بذل تفاوت. یا به این خاطر هست، یا از جهت این هست که در این مورد اینجا ولا او ذو خیار هست، ولو مشتری بایه صاحب خیار حق فصل را داره، ولی حق فصل در صورتی برای حق فصل داره میتونه اعمال بکنه، ولی اعمال خیار در صورتی موجب رد میشود که مبی تلف نشده باشد، لا حقیقتن ولا حکمن. ولی در این مورد اگر شخص نزدیکی کرده است، مشتری نزدیکی کرده است با این جاریه و این نزدیکی سبب حمل جاریه شده، این جاریه میشه ام ولد. ام ولد هم که قابل نقل و انتقال نیست، به حکم تلفه، به منزله تلفه. وقتی به منزله تلف بود، اگر او فسخ هم بکنه، خیارش را اعمال بکنه، فسخ بکنه، خود جاریه را نمیتواند تحویل بگیره، باید قیمت او را تحویل بگیره. قیمتش همون قیمت سوقی است دیگه، 1000 درهم را که قبلا گرفته 500 درهم را هم به او برگردونی، قیمت سوقیش درست میشه. نه میگم ممکنه مرحوم شیخ فهمید، یا از اون جهته، یا برای ارضا هست، یا برای اینه که، یا اینکه نداره ولی میسازه با اینکه حامله شده. یه توجیه سومی در اینجا بیان شده که مرحوم شیخ فرموده اون توجیه سوم اینجا جا نداره. توجیه سوم، تعویل سوم برای این رد ما به تفاوت علا تقدیر وکالت در بی، توجیه سوم اینه که هم بشود. این رد بقیه به خاطر تلف حقیقی جاریه. تلف حقیقی جاریه، بگیم که در اینجا جاریه نیست دیگه، بالاخره صاحب الجاریه مالک فروشنده ولو خیار دارد معامله را اگه فسخ بکنه، ولی وقتی مبی در کار نباشه باید به قیمت او اکتفا بشه دیگه، قیمت به او میرسه. اینجا قیمت به او داده میشه، دادن قیمت از این بابه که خود اون مبی موجود نیست، تلف حقیقی است. این توجیه سوم برای رد ما به تفاوته. مرحوم شیخ فرموده این توجیه سوم قابل التزام نیست، با فقرات روایت سازگاری نداره، چون در روایت در ادامه در فقرات اخیر روایت اینطور آمده که رفاعه سوال میکنه اگر این جاریه معیوب شد من این خود این جاریه رو برگردونم، میتونم برگردونم یا بله این جاریه معیوب شد میتوانم این جاریه رو برگردانم یا نه. در اونجا بعد از این که نزدیکی با او کردم خود جاریه رو برگردانم یا نه، در جواب این سوال امام علیه السلام فرمود نه، لیس علیک ان ترد علیه ولک ان تأخذ قیمت ما بین صحت و العیب. اگه جاری معیب در اومد اینجا از موارد رد نیست، از موارد عرشه، ما به تفاوت رو میگیری. این که رفا سوال کرده است از معیوب بودن و این که میتوانم رد بکنم یا میتوانم رد بکنم یا نه، امام علیه السلام هم فرموده نمیتوانی رد بکنی، معلوم که جاریه موجوده، جاریه تلف نشده، و الا اگه تلف شده بود که دیگه رد امکان نداشت که رفاعه بخواد سوال بکنه. پس توجیه سوم برای رد ما به تفاوت که بعضی ها قائل شدن، این توجیه قابل التزام نیست. فقط همون دو تا توجیه اول و دومه، یا از باب ارضاء المالک و عدم اعمال خیار هست، یا از باب این هست که این جاریه حامله شده و به خاطر حامله شدن تلف حکمی پیدا کرده. نه تلف
نه، مجرد وقت مانع از رد میشه، عرش ثابت میشه. مجرد
وقت بله، حالا ممکن از این باب، بله حالا اون که خود اون اگه از این جهت باشه دیگه، حالا در جایی را که در به خاطر این محل بحثه دیگه، حالا ممکنه این اگه حتی اگه بگیم که مجرد مس موجب چیز نمیشه، از این از باب این که اینجا تلف ام ولد شده دیگه، ولی در فرض ام ولد بودن که یقینا قابل رد نیست دیگه، این به حکم تلف هست قطعا. خب این فرمایش مرحوم شیخ، بس مرحوم شیخ فرموده در اینجا این علل قول بالفساد، چه علل قول بالصحه چه علل قول بالفساد، مطالب و فقراتی که در این روایت اومده است قابل التزام نیست، بلکه احتیاج به تعویل و توجیه داره، با توجه به این که و البته در تقدیر فساد احتیاج به توجیه و تأویل بیشتری داره تا فرض صحت، ولی علایالن احتیاج به توجیه داره، با توجه به اینکه روایت دارای مضمونی هست که نه با قول به صحت سازگاری داره، نه با قول به صحت معامله مورد بعض بیع شی با تعیین به حکم ثمن به حکم مشتری، نه با قول به صحت بیع سازگاری داره، نه با قول به فساد بیع سازگاری داره، وقتی روایت یک این مضمونی داشته باشه نمیتوان با این روایت حکم کرد به صحت معامله و انصراف ثمن الی قیمت سوقیه که صاحب ادای ملتزم به این شده. این روایت قابل استدلال نمیشه، باید برگردیم به همون قواعدی که قبلا قاعده‌ای که قبلا مطرح شده که اقتضا می‌کرد شرطیت تعیین و بطلان معامله بدون تعیین ثمن. این فرمایش مرحوم شیخ. آیا در اینجا این روایت با این بله توضیحی که مرحوم شیخ داده قابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ مرحوم ایروانی در اشکال به کلام مرحوم شیخ فرمودن که این احتیاج به تأویلی که شما گفتید علی تقدیرین احتیاج به تأویل هست، لابد من التأویل هست، هر چقدر علی القول به صحت چه علی القول به فساد احتیاج به تأویله، این تعین تأویل، تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب تعین و تأویل، این تعین و تأویل و لزوم و تأویل علی تقدیرین حتی علی تقدیر صحت در صورتی هست که مراد از بی به حکم مشتری در روایت مراد این باشه که هرچه تو گفتی تعین او به نحو مطلق، هرچه تو گفتی چه حکم تو به اندازه قیمت المثل باشد، چه کمتر چه بیشتر، هر قیمتی که تو گذاشتی، اگر اون تعبیر با انیها به حکمی مقصود این حکم مشتری به نحو مطلق باشه، این روایت هم در تقدیر فساد هم در تقدیر صحت احتیاج به تعویل داره. ولی اگر گفتیم این مراد در این روایت که با انیها به حکمی این باشه که تعیین ثمن به مشتری موکول شده ولی به اعتبار اینکه مشتری نقاص خبره در فن هست، از باب اهل خبره بودن، از این باب که نظر او طریقیت دارد برای تعیین قیمت سوقیه، اگه از این جهت باشه در حقیقت با انی به حکمی، یعنی فروغ مال را به حکم من به اعتبار اینکه قیمت سوقیه را من تعیین میکنم که خود اون قیمت سوقیه موضوعیت دارد و حکم مشتری فقط طریق محض برای تعیین قیمت سوقیه باشه، اینجا علل قول به صحه احتیاج به تعویل نداره، چون اونی که به او اجازه داده بود خرید و فروش به قیمت سوقیه بود دیگه، تعیین قیمت سوقیه بود. خب قیمت سوقیه اگه اکثر در اومد باید برگردون دیگه، اگه قیمت سوقیه اقل در اومد لیس له الا همون قیمت سوقیه دیگه، علل قول به صحه احتیاج به تعویل ندارد، میمونه علل قول به فساد. این یک مطلب. بعد اون قسمت بعدیش رده در اقلش اونجوری میشه. حالا بالاخره اون علایاله فرمودن که اگر مراد از باعنی به حکمی این باشه که هر چه تو حکم کردی چه قیمت سوقیه چه کمتر چه بالاتر، اگه اینجوری باشه بله این علال قول به صحه احتیاج به تعویل داره، ولی اگر مراد از با انی به حکمی توکیل به مشتری این باشه که نه فقط در جایی که قیمت سوقیه را تعیین بکنی، تو نظر تو به ما این که طریق محض برای قیمت سوقیه هست ملاک قرار داده شده، اگه اینجوری باشه این احتیاج به این فرمودن تنطبقا احتیاج به تعویل علال قول به صحت نیست، تنطبق روایه علال قاعده. توضیح ذلک فرمودن اینه که بیع به حکم مشتری در روایت که اومده از با انی به حکم ها، چهار معنا در او احتمال داده میشه. معنای اول اینه که هرچرا که مشتری خب به مقتضای میل و رغبتش حکم کرده که به عنوان ثمن این معامله باشه، هر چه دلش خواست میلش کشید به این، نه از باب اینکه قیمت سوقیه چه، کلن از این باب. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که هرچه مشتری در احتمال دوم و سوم و چهارم اینه که هرچه مشتری به عنوان ثمن المثل تعیین کرد، ثمن این رو تعیین کرد ولی از باب ثمن المثل. منتها معنای دو در معنای دوم حکم مشتری به عنوان ثمن المثل به نحوی که این حکم مشتری موضوعیت داشته باشه، طریقیت نداشته باشه، تمام الموضوع باشه. سومی اینه که حکم مشتری و نظر مشتری در تعیین ثمن المثل جزء الموضوع باشه، جزء الموضوع باشه. این دوتا. سوم معنای چهارم اینه که نه، حکم تو نافذ هست، یعنی معامله به حکم تو واقع می شود، ولی نظر تو طریق محض به قیمت سوقیه هست، طریق محض به قیمت سوقیه هست. بنابر اینکه معنای چهارم اراده شده باشه، در اینجا معامله اگر صحیح باشه، مضمون این روایت قابل عقض و احتیاج به تعویل ندارد. حکمش در اینجا در این مورد حکم بله در این مورد در روایت فقرات روایت حکم برخلاف قاعده نیامده است. این یک مطلب. مطلب دیگه‌ای که در فرمایشات مرحوم ایروانی هست اینه که خود مرحوم شیخ مگه نفرمود چه در تقدیر صحت چه در تقدیر فساد این روایت احتیاج به توجیه داره، ولی علا تقدیر فساد احتیاج به تعویل اکثر داره. در فقرات بیشتری ما باید تعویل و تصرف بکنیم. خب اگر روایت احتیاج به تعویل داشته باشه، یک تقدیرش تعویل کمتری احتیاج داشته باشه، دوران هم بین این دو باشه، ما باید روایت را حمل بکنیم بر اون تقدیری که تعویل کمتری احتیاج داشته باشه. در دوران بین اینها باید بله اونی که تقلیل اون اینی که تعویل در او تقلیل و تعویل ممکن هست، به مقدار ممکن باید تعویل تقلیل پیدا بکنه و روایت هم بشه بر اون تقدیری که تعویل کمتری احتیاج داره. خود مرحوم شیخ هم اعترف به انه علی القول بالفساد کانت روایه محتاجتن الی تعویل به اکثر مما تحتاج و علی القول بالصحه لو حملت بله علی القول بالصحه. بنا به اعتراف خود مرحوم شیخ وجه نداره که این روایت رو کلا کنار بذاریم. این روایت احتیاج به تعویل داره، ولی حکم در مورد که از دو تا حال خارج نیست، یا این مورد صحیحه یا صحیح نیست. چون بنابر صحت تعویل کمتری احتیاج داره، تعین داره حمل روایت بر اون قول به صحت بر تقدیر صحت. این فرمایش مرحوم ایروانی در اشکال به کلام مرحوم شیخ در مقام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.